بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث اصول، همونطور که خاطرتون هست انشاءالله، ما صحبتمون در رابطه با بررسی شرط مهم اجرای اصالت البراءه بود که عرض شد مهمترین شرط اجرای اصالت البراءه این است که هرگاه به شبهه بدویه‌ای رسیدید و خواستید براءت جاری بکنید، پیش از اون حتما لازم است که فحص از دلیل شود. بعد از فحص اگر دلیل پیدا شد که تکلیف رو معلوم بکنه و مشخص بکنه، اون دلیل متبعه و وظیفه ما دیگه مشخص میشه. ولی اگر بعد از فحص مأیوس از دلیل شدیم، اون موقع نوبت به اجرای اصالت البراءه میرسه و براءت در این مقام و با لحاظ این شرط میشه یک حجت شرعی بین عبد و معبود. با توجه به این شرط و این بیان، بحث ما به اینجا رسید که اگر کسی بیاد به این شرط رو زیر پا بذاره، یعنی در حالی که میدونه براءت اینه، متوجه هست که اقتضا و شرطش این طوریه، بیاد عمدن مخالفت بکنه، شرط رو زیر پا بذاره، فحص نکرده بره براءت جاری بکنه. خب عرض کردیم این پرونده از دو جهت قابل بحث و بررسیه. یکی از جهت استحقاق عقاب، که آیا این چون شخصی که با علم این شرط رو زیر پا گذاشته آیا مستحق عقاب هست یا نیست، اگر هست چرا و منشأش چیه، و اگر نیست باز به چه دلیل، که بحث مفصلی بود، چندین قول داشت. الحمدلله ما همه اقوال رو بررسی کردیم و نتیجهش هم کامل کردیم و این بخش اول به پایان رسید. یعنی تکلیف این آقا از جهت عقاب و استحقاق عقاب در فروض و اقوال مختلف بررسی شد. بعد از اون به لطف امام زمان وارد بخش دوم شدیم. در بخش دوم از جهت حکم وضعی این مسئله رو بررسی کردیم که از جهت حکم وضعی، یعنی این عمل آیا صحیح هست یا فاسد است، چه وضعیت داریم، حکم چیه واقعا. حالا غیر از اینکه اون آقا رو بالاخره عقابش میکنن یا نمیکنن، اومدیم سر عملش. میگیم عملش حالا چیه، آیا عملش محکوم به صحت یا محکوم به فساد است. در رابطه با صحت و فساد عملش هم دو شق کلی مطرحه، یکی در حوزه تعبدیات، یکی در حوزه توسلیات. خوب دقت بفرمایید سید جان، یعنی این عملی که، یعنی شبهه بدویه‌ای که بدون فحص و بدون تحقیق توش براءت جاری شده، آیا این عمل در حوزه تعبدیات بوده یا در حوزه توسلیات؟ هر کدوم یک قانون و یک حکم جداگانه‌ای داره. اگر در حوزه توسلیات بوده باشه، باز خودش دو حالت دیگه ای داره. این چیزی که در حوزه توسلیات بوده، این شبهه بدویه که از جنس توسلیات بوده، توسلیات یعنی عملی که توش قصد و غربت شرط نیست، اگر در حوزه توسلیات بوده باشه و بدون فحص و تحقیق در این شبهه توسلی براءت جاری کرده، اینجا باز خودش دو حالت داره، یا کشف خلاف می شود یا کشف خلاف نمی شود. حالا هر کدومش هم باز نتیجه جداگانه داره که اینا رو تک تک بررسی بکنیم. پس ما می خواهیم این بحث صحت و فساد عمل رو در حوزه توسلیات از حوزه تعبدیات جدا جدا بحث بکنیم. شما فعلا حوزه تعبدیات رو بذارید کنار تا بحث از حوزه توسلیات تمام بشه و انشاءالله سر اونم برسیم. در توسلیات ما خدمت دوستان مثال زدیم به اجرای صیغه عقد نکاح. آیا در صیغه عقد نکاح عربیت شرط هست یا نیست؟ خب اولا این را داشته باشید که در صیغه عقد نکاح قصد قربت شرطی نیست، بلکه همین که این شرایط مثل لباس شستن، لباس نجسی که متنجس به خون شده، آدم همین که اون رو ببره زیر آب، اول ازاله عین نجاست بکنه، بعد با آب بخور یه مرتبه یا با آب قلیل دو مرتبه بشوره، یه دیگه پاک میشه، بعدش میتونه باش نماز بخونه. حالا اون لحظه که میخواد تطهیر نجاست و ازاله نجاست بکنی، چه قصد و قربت داشته باشی چه نداشته باشی، این تطهیر صوب متنجس چیزی نیست که برای حصول نتیجه قصد و قربت بخواد. فلزاد این بحث صیغه عقد نکاح هم همینه، اینجا چیزی نیست که قصد و قربت در شرط باشه، آدم بلد باشه چجوری بخونه، شرایطش رو رعایت بکنه، قصد انشاء هم که داشته باشه کفایت میکنه، یه قصد و قربت تو شرط نیست. چرا؟ از جهت اخلاقی، از جهت اخلاقی، از جهت معرفتی میگن آدم همه کارشو به خاطر خود انجام بده، که اتفاقا همه چی به نیت و قصد انسان گره خورده و خیلی هم برکات داره، عجیب برکات عجیب واقعا. ولی خب اون بالاخره از جهت اخلاقی و معرفتیه، ما از جهت علمی و فقهی و اصولی که داریم بحث میکنیم، از جهت صناعت فقهی و صناعت اصولی این بحث اجرای صیغه عقد نکاح از امور توسلی به حساب میاد، چون در صحتش قصد قربت شرط نشده. خب حالا کسی که میخواد این صیغه عقد نکاح رو بخونه، نمیدونه که آیا توش عربیت، یعنی به صیغه عربی خوندن، آیا شرط هست یا نیست، میشه شبهه بدویه. قانون چی میگفت؟ آقا سید در این شبهه بدویه، یا آقا اگه بخواد نفی عربیت بکنه و براءت از این صیغه عربیت جاری بکنه، قانون چی بهش میگه؟ باید چیکار بکنه؟
باید ابتدا فحص بکنه، بعد یأس حاصل بشه، بعد براءت جاری کنه.
احسن. در درجه اول موظف به فحص در بین ادله هست، اونم در مظن خودش. چقدر فحص بکنه؟ الا حد الیأس. انقدر فحص، باید فحص کامل باشه، یعنی سر خودشو کلا نزده، در مظن خودش فحص بکنه، نه فحص جامع و کامل، الا حد الیأس، تا اون موقعی که دیگه واقعا مأیوس میشه، که دیگه واقعا دلیل در این رابطه وارد نشد. اگر این مسیر رو طی بکنه، خب دیگه عملش صحیحه و هیچ دغدغه و مشکل متوجه و نخواهد بود. ولی حرف ما اینه که این آقا بدون این که فحص بکنه، با اینکه شک داشت آیا عربیت شرط بوده نه، بدون عربیت این صیغه نکاح رو خوند. حالا اینکه عربیت رو ملاحظه نکرده به چه صیغه خونده، اونش دیگه مهم نیست، به فارسی خونده، به ترکی خونده، انگلیسی خونده، فرانسوی خونده، مهم اینه که به صیغه عربیت اجرا نکرده. خب در حالی که میدونست وظیفه داره باید فحص بکنه، ولی فحص نکرد و بدون فحص در اشتراط شرط عربیت براءت جاری کرد، و بعد از براءت از شرط عربیت اومد اینو مثلا به صیغه فارسی خوند. خب در اینجا عرض کردم دو حالت دارد این عملش، یا کشف خلاف درش میشه یا نمیشه. اگه در این عمل کشف خلاف شد، یعنی چی؟ یعنی بعد از این که این صیغه عقد نکاح رو به زبان فارسی خوند، حالا بعدش چه اتفاق افتاد بمانه، دو روز بعدش یه روایتی پیدا میکنه، عجب در اجرای صیغه عقد نکاح عربیت معتبره، حتما باید به صیغه عربی خونده بشه، به این نخونده. خب اگر کشف خلاف بشه، خب معلومه تو اون عقد فاسده، اون عقد فاسده، چون کشف خلاف شده دیگه، روشنه و بیشتر از این هم توضیح نمیخواد. ولی اگر این شرط رو رعایت نکنه، این فحص نکنه و براءت از عربیت جاری بکنه و به صیغه فارسی بکنه، و بعدش هم تا جایی که عمر داره براش کشف خلاف نشود. اگه براش بعدن کشف خلاف نشود، عملش کماکان محکوم به صحت باقی میمونه. چرا؟ چون فرض بر اینه که کشف خلاف نشده و عرض به خدمت شما عملش هم توسل توش قصد و غربت هم که شرط نبوده و این بدون قصد و غربت و با اجرای براد اونها آورده، کشف خلاف هم که نشده، ما دلیل برای فساد در این فرض دوم نداریم. پس در حوزه توسلیات اگر بدون فحص براد جاری بکنه دو حالت دارد، یا کشف خلاف میشه یا نمیشه. اگه کشف خلاف بشه خب معلومه که عملش فاسده، اگه کشف خلاف نشه عمل فاسد نیست، اشکالی نداره، چون توسل بوده قصد قربت هم که نمیخواد، دلیل بر فسادش ما نداریم. این در حوزه توسلیات. ولی در حوزه تعبدیات که همه حرف ما اینجاست، عمده قصه در این بخش دوم تو حوزه تعبدیاته. در تعبدیات این عملی که توش قصد قربت شرطه، یه شبهه بدوی در حوزه تعبدیات داشته، وظیفه داشته فحص بکنه و نکرده. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا در نماز شک کرده که آیا سوره واجب هست یا نیست. بعد از حمد ولو ضالین، بعد از حمد آیا خوندن سوره واجب هست یا نیست؟ شک میکنه. طبق قانون وظیفه فحص داره که فحص بکنه ببینه تکلیف چیه. ولی این فحص نکرده خودش راحت میکنه. یعنی چیکار میکنه سید جان؟
بدون سوره نماز بخونه.
از وجوب سوره براءت جاری میکنه و بعد از براءت بدون سوره نماز میکنه. خب اینجا هم دو حالت دارد، یا بعدن کشف خلاف میشه یا اصلا کشف خلاف هیچ وقت اتفاق نمیفته. در اینجا میفرمایند که این عمل این چنین شخصی کلن فاسده، این عمل کلن باطل. کلن یعنی چی؟ یعنی چه کشف خلاف بشه چه نشه. اگه کشف خلاف بشه خب معلومه که فاسده، خودت میگه کشف خلاف شده. این آقا فحص نکرده، در وجوب سوره براءت جاری کرده، نماز رو بدون سوره خونده، ده روز بعد روایت رو میبینه که سوره رو واجب کرد، وقتی کشف خلاف میشه معلومه که عمل فاسده. اینجاش بحثی نداره. این عمل کنم در اونجا که مثل فرض توسلی که کشف خلاف نشده، اینجا چرا شما میگه عملش فاسد باشه؟ اینجا میفرمان جهتش اینه که این آقا عملش عمل تعبدی بوده و در تعبد ستون فقراتش قصد و غربته. شما اگر عملی رو از ابتدا تا انتها همه رو اجزای شرط رو بیاری، فقط قربتن الله نبوده باشد، با قصد قربت نبوده باشد، در اینجا وقتی با قصد قربت نبوده باشد عمل میشه فاسد. خب حالا ممکنه بپرسی آقا چه ربطی به اینجا داره؟ اینجا البته واقعا این سوال جای تأمل داره. اینجا از اون جاهاییست که واقعا میشه روش کار کرد و مانور داد. ولی فعلا ما چون در مقام نقل فرمایشات آقایون هستیم خیلی به حاشیه بحث رو نمیکشیم، ولی من اون جای سر نخ رو روش یه زوم میکنم، یه تأمل میکنم که دوستان فضای تفکر و تأمل رو بتونن بهتر شناسایی بکنن. علیه حال یکی میگن این آقای میفرمان که نه، این شخصی که وظیفه فحص داشته و فحص نکرده براءت جاری کرده، بدون فحص نماز بی سوره خونده، اینجا در این نمازش قصد قربت نداشته. وقتی قصد قربت نداشته باشه عمل فاسده. خب حالا البته واقعا بازم تاکید میکنم که باید این آقایون اثبات بکنن که چجوری بین اجرای براءت و عدم قصد و قربت ملازمه وجود داره. یه توجیهش از طرف آقا میخوام عرض بکنم اینه که میگن خب قصد و قربت یعنی قصد امر، قصد امتثال امر. شما اگر دقیق تر بخوای قصد و قربت رو بشکافی، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. وقتی که امری باشه و اون رو به قصد خدا امتثال کردی میشه قصد قربت. تعریف قصد قربت همینه دیگه. خب شما در اینجا که نماز رو بی سوره آوردی، آیا میدونی که این مأمور الهیست؟ میدونی خدا به این امر کرده سید جان؟
نه دیگه اینجا نمیدونی.
دارید صدای بنده رو؟
بله بله آجاقا بله.
داریم پاسخ اون سوالی که خودمون مطرح کردیم و عرض میکنیم و.
بله بله.
البته بازم تأکید میکنم اونجا هنوز بزنگای تأمل و تعمق و دقت هست، ولی حالا به صورت اجمالی داریم از طرف آیون پاسخ و سوال رو عرض میکنیم. تکرار میکنم، ممکنه کسی سوال بکنه چه ربطی داره بین عدم قصد و قربت و فرض مسئله ما که آقا بدون فحص برای اجاره کرده و نماز بی سوره خونده. عرض کردیم جوابش اینه، دارم تکرار میکنم، چون قصد و قربت معناش اینه قصد امتثال امر.
بله.
چون اگر امر نباشه شما چجوری میخوا با اون امر به مقام قرب برسین؟ راه رسیدن به مقام قرب رعایت امر الهی است. برای همین هم است که از قدیم اینو شنیدید دیگه، اصلا قصد قربت رو همینطوری تعریف کردن، گفتن قصد قربت ای قصد و امتثال امر. حالا که تعریف قصد قربت قصد امتثال امره، شما در این نمازی که بی سوره خوندی نمیدونی امر داره یا نداره. چرا؟ چون تحقیق نکرد، فحص نکرد. حالا اومد و واقعا این نماز بی سوره در قیامت مشخص شد که مأمورون به نبود، خدا به این امر نکرده، به نماز با سوره امر کرده. از کجا میدونی؟ و همین حسابه که چون در اینجا نمیدون این امر داره یا نداره، پس نمیتونه قصد قربت بکنه. وقتی نتونه قصد قربت بکنی، خود به خود این عمل چی میشه آقا؟ فاسد میشه، باطل میشه.
قصد قربت به اون نماز بدون سوره کرده، بعدن هم مشخص شده که سوره اصلا واجب نبود، پس در حقیقت قصد قربته بوده، به اون نماز بدون سوره بوده. الان هم که مشخص شده که خلاف واقع نیست، پس
حالا این احسن، این دیگه اون همون جای تأمل است که بنده عرض کردم که فعلا نمیخوام بحث به حاشیه کشیده بشه. ما فعلا هم صورت مسئله از طرف آیون تکمیل بکنیم. این آیون میفرمایند در حوزه تعبدات چه کشف خلاف بشه، چه حتی کشف خلاف نشه، در هر دو حال عمل باطله. کشف خلاف بشه که خب معلومه فاسد، اون دیگه روشن. اگه کشف خلافم نشه، برای شما کشف خلاف نشده، معناش این نیست که مطابق با لوح محفوظم هست. یعنی چی؟ یعنی شما همینجا هنوزم نمیدونی که اون امر در لوح محفوظ مطابق با این عمل و معتیون به شما هست یا نه. پس چون نمیدونی این معتیون بهت مطابق با اون مأمور به در لوح محفوظه، نه در واقع عملا دستت بسته و نمیتونه قصد قربت بکنی. وقتی در عمل تعبدی نتونه قصد قربت بکنی، یعنی کلا عمل پشیز ارزش نداره. تا اینجا روشن شد؟
بله جا کامله. بله.
خب حالا دو مورد رو استثناء میزنن که این استثناء باز خودش قصه درست میکنه. اون استثناء میفرماد مگر در حوزه جهر و اخفات و در حوزه قصر و اتمام. البته مرحوم آقای خویی در همینجا استثناء سوم در بحث صوم داره که حالا باش کار نداریم. منظور این که در حوزه جهر و اخفات کسی که نمیدونسته نماز صبح، مغرب و عشا رو آقایون باید بلند بخونن، نمیدونسته، فحص نکرده، رفته براءت جاری کرده، هم رو از دم اخفاتی خونده، اینجا دلیل داریم که بخشیده شده، اشکال نداره. در حوزه جهر و اخفات، جهر رو به جای اخفات بخونه، اخفات رو به جای جهر بخونه، اگه مسئله رو نمیدونسته اشکال نداره. البته این غیر از اون کسی که مسئله رو بلده و عمدن جا به جا میکنه، این باطل ها.
بله.
این یه تیکش دیگه از کلاس اصول اومدیم بیرون عزیزانم. این یه تیکر از کلاس اصول اومدیم بیرون به عنوان یه مسئله فقهی دارم تو پرانتز حرف میزنم، به عنوان مسئله فقهی تو پرانتز. اینایی که مسئله جهر و اخفات رو میدونن و عمدن متاسفانه نفی میکنن، این باطله. مثلا توی جمع خانوادگی مهمونی نماز مغرب عشا میخواد بخونه و توجه هم داره که نماز مغرب عشاه، آخه یه وقت توجه نداره، فراموش میکنه، که برای همه مال پیش اومده، یه اشکال نداره. حالت سهو، نسیان، غفلت، بخشیدش دیگه هیچ اشکال نداره. اینی که میخوام بگم نه، سهو و نسیان نیست، حواسش هست داره نماز مغرب میخونه، ولی چون میبینه دور و برش چند نفر نشستن و نمازش حالا مثلا داره ازشو گوش میدن، خجالت میکشه، اصلا حیا و خجالت، با توجه و با عمد اخباتی میکنیم، باطل. پس اگر با عمد بخواد جا به جا بکنه، این باطل، این توش بحثی نیست. نه، این پرانتز رو ببندید، مسئله فقهی بره کنار. ما فرض کنیم حالا برگردیم به بحث اصول خودمون. تو بحث اصول بود اینه که میگیم جهر و اخفات رو بدون فحص و از سر جهل جا به جا کرده، این اشکال نداره. و همچنین در بحث قصر و اخفات، چه اصول من قصر و اتمام، البته این قصر و اتمام هم یک طرفه، دو طرفه نیست. در جهر و اخفات دو طرفیش بخشیده شده، جهر به جای اخفات، اخفات به جای جهر. اگه توجه نداشته، مسئله رو بلد نبوده، هر دو طرفش استثناء داره و بخشیده شده، استثناء داریم. در قصر و اتمام، اتمام به جای قصر بخشیده شده، ولی قصر به جای اتمام بخشیده نشده. تکرار میکنم، در مسئله قصر و اتمام، اتمام به جای قصر بخشیده شده. یعنی چی؟ این نگاه تو مسافرته، در مسافرت باید نماز رو چجور بخونه؟
باید دو رکعتی مثلا بخونه،
قصر بخونه، ولی چجور خونده؟
این تمام خونده دیگه.
اینجا اتمام بدل از قصر در مسافرت بخشیده شده، گفتم اشکال نداره. ولی برعکسش نه، قصر بدل از اتمام دیگه درست نیست. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مسافرتش 10 روزه بوده، قصد 10 روزه هم کرده بوده، میدونست 10 روزه است و بعد نماز رو چجور میخونده؟
تمام میخونده،
ولی یه چیزی به ذهنش رسیده بوده، بعد قصد میخونه. قصد به جای اتمام جایز نیست، صحیح نیست، ولی اتمام به جای قصد صحیحه. خب تا اینجا حاله ای استثناء رو مطرح کنیم، از اینجا به بعد دیگه واقعا قصه مفصلی مطرح شده دیگه، که گفتن در این دو مورد عمل صحیحه، هم جهر و اخفات، هم اتمام بدل از قصد، عمل صحیحه، هرچند که این کار رو با اثر عمد، با ترک فحص انجام داده باشه و تقصیر هم داشته باشه، این عرض به خدمت شما مستحق عقاب ولی خواهد بود. حالا اینجا تو این پرونده دیگه تضاد پیش میاد، میگم که آقا جان اگر این نماز تمام در سفر صحیحه، پس چرا عقاب داده؟ و اگر عقابش میکنه، چرا میگی صحیحه؟ این دوتا با هم نمیسازه. یا از طرف دیگه اگر این نماز تمام در سفر امر نداره، چرا صحیح باشه؟ و اگر صحیحه، باز چرا عقوبتش میکنن؟ حالا دیگه چون متن تغییرات رو خدمتتون نگفتیم که یادداشت بکنید، اجازه بدید که ادامه این بحث رو بذاریم برای فردا، که با حوصله و با تعنی و دقت بیشتر انشالله خدمت آقایون تقدیم بکنیم. بحث مفصلیه، ولی من اگه بخوام الان ورود پیدا بکنم، توی این یکی دو دقیقه دیگه به جایی نمیرسیم و بحث ابتر میمونه. انشالله تا اینجا بحث بمونه، انشالله به فضل خدا بلطف محسن فردا انشالله ادامه میدیم.
انشاءالله
لطف خدا. خب خیلی خوشحال شدیم، انشاءالله که موفق و معید باشید، عاقبت به خیر باشید، به حق حضرت زهرا امور زندگیتون با آرامش و آسایش پیش بره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
التماس دعا، خداحافظ شما، یا الله،
فی امان شما،
خدا قوت، خدا
شکرم،
تندرست باشید.